درود دوستان، به پادکست فارسی با مانا خوش آمدید. در این گفتار داستان رستم و سهراب رو خواهید شنید. پیش از آغاز داستان نکته بسیار شگرف در خصوص داستان پردازی فردوسی قابل ذکره و اون اینه که در ابتدای هر داستان فردوسی با ابیات مقدماتی خودش من و شما رو به عنوان مخاطبانش آماده میکنه و تا حدودی خوب یا بد تموم شدن اون داستان رو متذکر میشه و ذهنیت ما رو به سمت و سویی که لازم هست هدایت میکنه. برای نمونه در این داستان ابیات آغازین فردوسی چنینه: اگر تند بادی براید ز کنج، به خاک افکند نارسید ترنج. ستمکار خانیمش ار دادگر، هنرمند دانیمش ار بی هنر. اگر مرگ داده است بیداد چیست، ز داد این همه بانگ و فریاد چیست. از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پردن در تو را راه نیست. همه تا در آز رفته فراز، به کس بر نشد این در راز باز. برفتن مگر بهتر آیدش جای، چو آرام یابد به دیگر سرای. دم مرگ چون آتش هورناک، ندارد زبرنا و فرتوت باک. در این جای رفتن نه جای درنگ، بر اسب فنا گر کشد مرگ تنگ. چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. جوانی و پیری به نزدیک مرگ، یکی دان چو اندر بدن نیست برگ. دل از نور ایمان گراگنده ای، تو را خاموشی به که تو بنده ای. بر این کار یزدان تو را راز نیست، اگر جانت با دیو انباز نیست. به گیتی دران کوش چون بگذری، سرانجام نیکی بر خود بری. کنون رزم سهراب رانم نخست، از آن کین که او با پدر چون بجاست. بله، داستان از اینجا آغاز می گرده که روزی رستم از فرط غمگینی و بی‌حوصلگی با رخش خود راهی شکار می شه. به مرز توران می ره و در آن دشت گوران بسیاری رو می بینه. شکار رو آغاز می کنه. نرگوری رو از پای در میاره و درختی تنومند رو از جا میکنه و به عنوان سیخ کبابی از اون استفاده میکنه و گور رو بر سر اون میزنه و با آتشی که درست کرده اون گور رو کباب میکنه و تمامی اون گور رو در یک جا نوش جان میکنه. پس از اون در حالی که رخش در حال چرا کردن بوده، رستم به خواب عمیقی فرو میره. مدتی بعد سواران ترک بر دشت می گشتن که رخش رو می بینن و سعی می کنن اون رو در بند کنن، که البته موفق هم می شن و رخش رو با خود به توران می برن. چو بیدار شد رستم از خواب خش، به کار آمدش باره دست کش. بدان مغزار اندرون بنگرید، زهر سو همی بارگی را ندید. رستم زمانی که رخش رو پیدا نمی‌کنه به سوی سمنگان راهی میشه و هی با خودش میگه حالا همه پیش خودشون نمیگن این رستم چرا پای پیاده است و اسبش کجاست؟ نمیگن خوابیده بودی یا مرده بودی که نفهمیدی چه بلایی داره سر اسبت میاد؟ خلاصه چاره‌ای بجز رفتن و به دنبال ردی از رخش گشتن ندید. چون از دیگه شهر سمنگان رسید، خبر زو به شاه و بزرگان رسید که آمد پیاده گو تاج بخش، به نخچیرگه زو رمیده است رخش. پذیره شدندش بزرگان و شاه، کسی کو به سر برنهادی کلا. بدو گفت شاه سمنگان چه بود؟ که یارس با تو نبرداز مود؟ در این شهر ما نیک خواه توییم، ستاده به فرمان راه توییم. تن و خواسته زیر فرمان توست، سر ارجمندان و جان آن توست. رستم وقتی سخنان و رفتار شاه سمنگان رو میشنوه و میبینه، متوجه میشه که اون واقعا از اتفاق پیش اومده خبر نداره و میگه من رد پای رخش رو تا سمنگان دنبال کردم و مطمئنم که به اینجا آمده و اگر تا به من یاری رسانی و اسبم رو بیابی بسیار سپاسگوی تو خواهم بود و اگر این کار رو نکنی سرهای بسیاری به باد خواهد رفت. بدو گفت شاه ای سزاوار مرد، نیارد کسی با تو این کار کرد. تو مهمان من باش و تندی مکن، به کام تو گردد سراسر سخن. یکم شب به می شاد داریم دل، و از اندیشه آزاد داریم دل. نماند پی رخش فرخ نهان، چنان باره نام دار جهان. رستم دعوت اون رو میپذیره و به خان اون میره. آنها شب رو به بزم و میخاری سپری میکنن تا اینکه چو شد مست و هنگام خواب آمدش، همی از نشستن شتاب آمدش. سزاوار او جای آرام و خواب، بیا راست و بنهاد مشک و گلاب. رستم با آسودگی راهی بستر میشه. بیشتر از یک بهره از نیمه شب نگذشته بود که رستم صدای پا و پچ پچ افرادی رو میشنوه و کنیزی شمع معنبر به دست همراه با بانوی خود رو در خوابگاهش میبینه. دو ابرو کمان و دو گیسو کمان، به بالا به کردار سرو بلند. روانش خرد بود تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. از او رستم شیر دل خیره ماند، بروبر جهان آفرین را بخاند. رستم از اون بانو میپرسه که اسم تو چیه و این موقع اینجا چیکار میکنی؟ چون این داد پاسخ که تهمینه ام، تو گویی که از غم به دو نیمه ام. یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت هژبر و پلنگان منم. به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست، چون من زیر چرخ کبود اندکیست. تهمینه میگه من انقدر خاص هستم که لایق من به سختی پیدا میشه و من تعریف تو رو بسیار شنیدم و میدونم که تو بی نهایت قهرمان و پهلوان هستی و هیچ کس رو به جز تو لایق و شایسته خودم نمیبینم. دلیل اینجا بودنم یکی اینه که دلباخته تو شدم و خواهان همبستری با تو هستم و دیگر اینکه پوری توانا و قدرتمند از نژاد تو میخواهم. بس دیگر اسبت را پیدا خواهم کرد و تو را از ناراحتی خواهم رهانید. چو رستم بر انسان پری چهره دید، ز هر دانشی نزد او بهره دید. و دیگر که از رخش داد آگهی، ندید ایچ فرجام جز فرهی. بفرمود تا موبدی پرهنر، بیاید بخواهد ورا از پدر. چو بشنید شاه این سخن شاد شد، به سان یکی سرو آزاد شد. بدان پهلوان داد آن دخت خیش، بدان سان که بوده است آیین و کیش. به خوشنودی و رای و فرمان اوی، به خوبی بیاراست پیمان اوی. چو بسپرد دختر بدان پهلوان، همه شاد گشتند پیر و جوان. ز شادی بسی زر برافشاندند، ابر پهلوان آفرین خواندند. که این ماه نو بر تو فرخنده باد، سر بدسگالان تو کنده باد. بله، تهمینه و رستم در آن شب با یکدیگر به راز و همخوابگی می پردازند. بر بازوی رستم مهره‌ای بود که او آن را به تخمینه داد و گفت اگر دختردار شدی این مهره رو به گیسوش ببند و اگر پسردار شدی به بازوش، که اگر زمانی من اون رو دیدم متوجه بشم که او فرزند منه. صبح فرا میرسه و رستم آماده رفتن میشه. به پدرود کردن گرفتش ببر، بسی بوسه دادش به چشم و به سر. پری چهره گریان از او بازگشت، ابا انده و درد ام بازگشت. شاه سمنگان به نزد رستم میاد و از شب گذشته و اینکه آیا آسوده خوابیده یا نه جویا میشه. در نهایت خبر پیدا شدن رخش رو به رستم میدن و رستم شاد و سرخوش بر رخش سوار میشه و به سوی منزلگاه خود روانه میشه. چون 9 ماه بگذشت بر دخت شاه، یکی پورش آمد چو تابنده ماه. تو گفتی گو پیلتن رستم است، وگر سام شیر است و گر نیرم است. چو خندان شد و چهره شاداب کرد، ورا نام تهمینه سهراب کرد. چو یک ماه شد همچو یک سال بود، برش چون بر رستم زال بود. وقتی سهراب 10 ساله شد به نزد تهمینه رفت و از او جویای نام و رسم پدرش شد. گفت به من بگو که پدر من کیه و من از نژاد چه کسی هستم. تهمینه گفت تو باید خوشحال باشی و به خودت ببالی که از نژاد و تخمه رستمی. رستمی که در جهان همتا نداره. سپس مهره ها و یاقوت هایی که رستم همراه با نامه ای براش فرستاده بود رو به سهراب نشان داد. تهمینه از سهراب خواهش میکنه که به کسی نگه که فرزند رستمه. خصوصا افراسیاب نباید این موضوع رو متوجه بشه. چون این گفت سهراب کاندر جهان، کسی این سخن را ندارد نهان. بزرگان جنگاور از باستان، ز رستم زنن این زمان داستان. نبرد نژادی که چونین بود، نهان کردن از من چه آیین بود؟ سهراب به تهمینه میگه اکنون من لشکری به سوی ایران خواهم تازاند و کاووس رو از تخت پادشاهی برخواهم داشت و رستم رو بر تخت پادشاهی قرار خواهم داد. سپس لشکری از ایران به سوی افراسیاب خواهم راند و اون رو نیز از تخت فرو خواهم کشید و رستم و خودم بر تمام جهان پادشاهی خواهیم کرد. چو رستم پدر باشد و من پسر، نباید بگیتی کسی تاجور. چو روشن بود روی خورشید و ماه، ستاره چرا بر فرازت کلا؟ خبر لشکرکشی سهراب به افراسیاب رسید که سهراب که هنوز دهنش بوی شیر میده و نوجوانی بیش نیست، تصمیم به لشکرکشی نزد کاووس گرفته. افراسیاب از شنیدن اون بسیار مسرور و شادان میشه و لشکر گرانی همراه با بارمان و هومان با پهلوانان بسیار دیگر برای او میفرسته و به آنها یادآور میشه که به هیچ وجه رستم رو به سهراب نشان ندن، چرا که این دو یعنی پدر و پسر با هم خواهند جنگید و دلاور جوان ما سهراب به راحتی رستم سال خورده رو از پای در خواهد آورد و ما رو از وجود رستم نجات خواهد داد. پس از اون یک شب به سر وقت سهراب خواهیم رفت و او را نیز از بین خواهیم برد. اینطوری هم رستم نابود میشه و هم سهراب از میان میره. به گردان لشکر سپهدار گفت که این راز باید که ماند نهفت. چو روی اندر آرند هر دو به روی، تهمتن بود بیگمان چاره جوی. پدر را نباید که داند پسر، که بندد دل و جان به مهر پدر. مگر کان دلاور گو سال خرد، شود کشته بر دست این شیر مرد. از آن پس بسازیم سهراب را، ببندید یک شب بر او خواب را. افراسیاب نامه‌ای با لابه و زاری برای سهراب میفرسته که لطفاً ما را از دست ایران رها کن و هرچه بخواهی از سپاه و پهلوانان و تجهیزات برایت خواهم فرستاد. جهانجوی چون نامه شاه خواند، از آن جایگه تیز لشکر براند. بله، سهراب به سوی ایران لشکر کشی می کند. ادامه داستان رستم و سهراب رو در گفتار آتی خواهید شنید. امیدوارم تا به اینجا از این داستان لذت برده باشید و مانده باشید.